ادامه درگیری‌ها در قره‌باغ و هدف قرار گرفته شدن دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان. نگرانی از وضعیت قرمز کرونایی در تهران.
تعطیلی باید 4 هفته باشه حداقل تا بشه از نظر علمی این زنجیره پیشرفت به اصطلاح اپیدمی رو قطع کرد.
درخواست خانواده‌های قربانیان خشونت‌های سیاسی در ایران، حقیقت تابستان سال 67 باید روشن شود.
این بیانیه رو به سمت جهانه. جنایت علیه بشریت جنایتی نیست که فقط در حق منی که برادرم کشته شده یا در حق برادر خود من انجام شده باشه.
خبرهای تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. در هشتمین روز درگیری‌های گسترده در ناگورنو-قره‌باغ، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای ارمنستان شهر گنجه، دومین شهر بزرگ این کشور را بعد از باکو به آتش بستند. این مناطق با جبهه نبرد در قره‌باغ فاصله زیادی دارد. ارمنستان ابتدا بمباران گنجه را انکار کرد، اما ساعتی بعد آریک هاراتونیان رهبر جمهوری خودخوانده منطقه قره‌باغ اعلام کرد که نیروهای ارمنی یک پایگاه نظامی هوایی در گنجه را هدف قرار دادند. با این حال تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آذربایجان از هدف قرار گرفته شدن مناظر و مناطق مسکونی است. ارمنستان هم می‌گوید مناطق مسکونی در قره‌باغ کوهستانی مورد حمله قرار گرفته است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا و ارزیابی رو از ادامه درگیری‌ها در قره‌باغ جویا شدم.
جنگ حالت در طول این چند روز وقتی که ملاحظه میکنیم، دولت آذربایجان جاهایی را گرفته، ارمنستان جاهایی را گرفته، تسلیم میشد، میرن، برمیگردن. چیزی که به نظر من در این رابطه بسیار مهم هست برای کشور ما اینه که کوشش بکنه و نهایت کوشش رو بکنه که صلح برقرار بکنه. ایران در جایگاه بسیار حساس قرار گرفته. از طرفی به هر حال شهروندان آذری ما هستن که به راحتی احساسات خودشون رو در حمایت از آذربایجان نشون میدن. از اون طرف به هر بار در کشور ما ارامنه پاکی هستن که در این کشور بودن، در این کشور زندگی کردن، شهروندن. اینه که دولت ایران نهایت کوشش رو باید بکنه در شرایط فعلی که بتونه که صلح رو بین این دو تا کشور برقرار بکنه.
اشاره داشتین به دولت ایران. دستگاه دیپلماسی ایران به طور رسمی خواستار توقف درگیری و گفتگو میان دو کشور آذربایجان و ارمنستان شده، اما از طرف دیگه میبینیم که 4 نماینده ولی فقیه در استانهای ترک‌نشین ایران به صراحت از جمهوری آذربایجان در این منازعه، به خصوص در ارتباط با مسئله تعلق قره‌باغ به جمهوری آذربایجان صحبت کردند. الان این تناقض رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ولی برای همین من دارم میگم اوضاع احوال ایران بسیار در این شرایط بسیار حساسه. دولت ایران همه میدونن که به هر بار حامی ارمنستانه. دستگاه دیپلماسی کشور ما بوده در طول این چند سال، اما الان بخشی از مردم کشور خودمون رو میبینیم که حامی آذربایجان هستن. اینه که یک دیپلماسی بسیار فعال باید کوشش بکنه که این تنش بین ارمنستان و دولت آذربایجان به ایران کشیده نشد. ایران هم که من دارم که صحبت از ایران میکنم، بحثم سر حمله نظامی، تنش‌های نظامی نیست. موضوع آنچنان حساسه که به هر بار میتونه بسیار رو در مقابل دولت ایران بلند بکنه و این به هر بار ایجاد این توازن بسیار برای دولت ایران مهمه. چیز دیگه ای که در این رابطه باید توجه کرد اینه که ایران هرگز نباید که با روسیه در این رابطه همراه بشه. تجربه روسیه درون سوریه برای ایران کافی است و هرگز نباید دولت ایران در این رابطه همکاری در حدی بکنه که یک طرف ماجرا رو بگیره. بسیار برای ایران خطرناک.
آقای نوربخش، بی تردید در کنار اختلافات تاریخی ناحل مانده در همون منطقه قره‌باغ که الان باعث این تنش شده، نقش دولت‌های منطقه‌ای هم چه در برقراری آتش‌بس احتمالی آینده و چه در افزایش این تنش انکارناپذیره. اشاره‌ای داشتید به ایران، اشاره‌ای داشتید به روسیه. یه نگاهی هم به نقش ترکیه داشته باشیم. آنکارا در قفقاز به دنبال چیست؟ تسویه حساب با ارمنستان، تحت فشار قرار دادن روسیه یا حمایت واقعی از آذربایجان؟
چیزی که ترک ها رو تشویق میکنه که دست به این کار بزنن، یکی ترک ها منافع اقتصادی دارن در این هیچ شک نیست. نفت و گاز آذربایجان لوله هاست که از اون طرف میره، این که مسئله اوله. مسئله دوم اینه که دولت ترکیه به هر بار به دنبال اینه که خودش رو تثبیت بکنه درون بخش در حقیقت عرص. هم در خاورمیانه و این عثمانیگری که بحثش بسیار زیاد هست در ترکیه، این بحث کاملا درستی است. دولت ترکیه نهایت کوشش رو دارد میکنه که از این اختلاف های درون منطقه به نفع خودش استفاده بکنه. میدونید که بخش الان از سوریه در دست ترکیه است و ما متاسفانه در این رابطه ها نتونستیم که آنچنانی که باید با ترکیه و بقیه کشورها بر سر منافع خودمون نهایتاً به نتیجه برسیم. دولت ترکیه این طرف اون طرف به هر بار داره کنش های خودش رو نشون بده و کوشش دارد میکنه که به هر بار نفوذ بیشتر پیدا بکنه درون این مناطق.
به عنوان پرسش پایانی آقای نوربخش، بحث انتقال همین شبه نظامیان اسلامگرا از سوریه و لیبی به قره‌باغ که گفته شده ترکیه داره انجام میده، چه پیامدهایی برای خود منطقه خواهد داشت و ایران به این قضیه چطور واکنش نشون خواهد داد؟
نمیدونم ایران چه واکنش خواهد نشان داد، اما کاری که دولت ترکیه الان دارد میکنه کاری هست که سالها دولت ایران کرده درون سوریه. ایران هم در درون سوریه لشکر زینبیون از همه جای دنیا آدم جمع کردن. همین کار رو دولت ترکیه الان دارد میکنه و ما وقتی که برگردیم به اون تاریخ و نگاه بیاندازیم به کاری که ما درون سوریه کردیم، اثراتمون کارا الان داره خوش نشون میده. یعنی ما امروز 100% باید ترکیه رو محکوم بکنیم و یکسان باید دولت ایران رو محکوم بکنیم که بسیاری از گروه‌ها رو به درون سوریه کشید.
مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در آمریکا بود و ارزیابی داشت به ادامه درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه از جان باختن 211 تن دیگر در شبانه روز گذشته خبر داد و این در حالی است که بنا به گفته دو عضو شورای شهر تهران، نزدیک به 2/3 از آمار قربانیان کرونا در کشور متعلق به تهران است و 136 بیمار کرونایی هم در شبانه روز گذشته تنها در تهران جان باختند. بیشتر بشنویم در گزارش اول از همکارم مهرداد میردامادی.
میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در تهران از میانگین کشوری کمتر است و موارد ابتلا و بستری بیماران مبتلا به ویروس کرونا بیش از میانگین کشوری است. سیستم حمل و نقل عمومی پایتخت فرسوده است و از جمله موانع در رعایت فاصله گذاری فیزیکی ذکر می شود. اگر وضع به همین منوال ادامه داشته باشد، دیر نیست که پیشبینی رئیس ستاد مبارزه با بیماری کرونا در شهر تهران محقق شود. این سخنان عباس زالی در تلویزیون دولتی ایران است. جمعه 11 مهر ماه.
ما موارد زیاد و متعددی در تهران داریم که بین بستری و فوت بیکمتر از 48 ساعت طول کشیده. 24 ساعت فوت شده. بنابراین مطالعات اولیه ما نشون میده که اگر ما سیر تصاعدی این بیماری افزایش پیدا بکنه، ما در تهران باید در انتظار 3 تا 5 برابر میزان مبتلایان رو داشته باشیم و طبیعتاً بین 1.5 تا 3 برابر میزان افزایش مرگ و میر.
ناهید خداکرمی عضو شورای شهر و رئیس کمیته سلامت این شورا از آمارهای چند روز گذشته در شهر تهران میگوید.
آمارهای مرگ تهران رو اگر 113 نفر پریروز و 100 نفر دیروز رو ما بیایم آنالیز میکنیم، میبینیم نزدیک که 50%ش مردان هستن. بنابراین خیلی این برای کشور ما فاجعه است، نه از این نظر که مردی میمیره یا زنی میمیره مهم نیست یکیشون، نه از این نظر که هنوز ما وابسته خانواده همون وابسته به مردان خانواده.
اما چرا تهران به اینجا رسید؟ ناهید خداکرمی که عضو شورای عالی نظام پزشکی ایران هم هست، از تصمیم گیرندگان در سایه میگوید.
مشکل ما اینه که تصمیم گیران در سایه ما زیادن. یهو به دولت میگن که الان ایام تعطیلات، خب مردم میرن مراسم دارن، مدرسه هم باز کنید، که معلوم نشه مشکل ما از کجا در اومد.
علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران معتقد است آنچه در شهرها و به خصوص تهران بعد از تعطیلات نوروز روی داد، آزادسازی فعالیت‌ها نبود بلکه رهاسازی بود و از جمله این امر را باعث علت شدت شیوع همه‌گیری ویروس کرونا می‌داند.
علاوه بر حساسیت زدایی سطح عمومی که شاهدش هستیم، مشارکت دستگاه‌های اجرایی یه جورایی در واقع حضورشون خیلی کم رنگ‌تر شده. زیادی از بازگشایی فعالیت‌هامون، بازگشت مشاغلمون متاسفانه شاید رهاسازی بودیم تا اینکه بتونیم به صورت کامل و منطقی با رتی شیوه‌نامه کسب و کار ریتمش رو تغییر بدیم.
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا روز شنبه بالاخره به درخواست مکرر مقام‌های ارشد وزارت بهداشت و مسئولان شهری در مبارزه با کرونا واکنش نشان داد و با اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت برخی فعالیت‌ها در استان تهران موافقت کرد، اما تنها برای یک هفته. اکنون دو روز از این تصمیم می‌گذرد و به گفته ناهید خداکرمی تهران در وضعیت خوبی نیست و آمارهای آن وحشت آفرین است.
تهران خوب وضعیت بدتری داره. ببین ما الان در کل کشور نزدیک به 26 هزار نفر جان خودشون از دست دادن که نزدیک 50% در تهران بوده، یعنی 12500 فوتی ما در بهشت صحرا به علت کرونا یا مشکوک به کرونا فوتی منتقل شده. بنابراین وضعیت تهران وضعیت خوبی نیست.
سیاست‌گذاری های اشتباه، اصرار بر برگزاری عزاداری محرم، آغاز مدارس در 15 شهریور و اصرار اولیه بر حضور فیزیکی در مدارس و عدم امکان رعایت فاصله گذاری در مترو و وسایل نقلیه عمومی. حالا هم استاندار تهران محسن بندپی میگوید بعضی مسائل اجتناب ناپذیر است. سخنان روز یکشنبه وی را بشنوید در گفتگو با رادیو تهران.
بعضی از مسائل اجتناب ناپذیره، یعنی وقتی کسی که میخواد از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنه از مترو و 1 میلیون نفر روزانه توسط این سیستم حمل و نقل داره مسافر جابجا میشه، اون دیگه دهن به دهنه.
کارشناسان میگویند تعطیلی یک هفته تهران، آن هم همراه با باز بودن بازار، لغو شدن دورکاری ادارات و لغو شیفت بندی های 50% بانک‌ها، عملا تأثیری در مهار همگیری در شهر تهران ندارد.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود از آخرین وضعیت کرونا در تهران. اما دو عضو شورای شهر تهران هم خواستار تعطیل شدن پایتخت به مدت دست کم 2 هفته به جای 1 هفته اعلام شده از سوی دولت شدند. در همین زمینه دکتر حسین موسویان متخصص داخلی در تهران و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی در ایران ساعتی پیش به رادیو فردا در این باره این چنین گفت:
تهران وضعیت اسفباره و حالا غیر از تهران خیلی از استانهای کشور در وضعیت قرمز قرار داره و اقدام جدی هم برای مقابله با این پاندمی دیده نمیشه. تعطیلی 1 هفته هیچ کاری صورت نمیده و حداقل تعطیلات باید 4 هفته باشه حداقل تا بشه از نظر علمی این زنجیره پیشرفت اپیدمی رو قطع کرد. با 1 هفته کاری انجام نمیشه، مضافاً برای اینکه این 1 هفته برای بعضی مشاغل خاص اعلام شده که تأثیر چندانی نداره، در حالی که تمام پاساژها، مغازه ها، بازارها، ادارات دولتی، بانک ها همه بازه. این تأثیری 1 هفته‌ای فقط برای 2-3 تا شغل اصلا تأثیرگذار نیست. اراده‌ای وجود نداره برای مقابله. در دستگاه دولت، در دستگاه حکومت نمیگیرن تصمیم جدی به خاطر اینی که خب اگر مردم بخوان قرنطینه رو رعایت بکنن، تو منازلشون بمونن، باید از نظر مالی ساپورت بشن، بتونن زندگیشون رو بگذرونن و دولت زیر بار چنین سوء حمایتی از مردم نمیده. از اولش نرفته و حالا هم نمیخواد حمایت مالی از مردم به عمل بیاره. وقتی حمایت مالی به عمل نیاره، تعطیلی هم صورت نمیتونه بگیره، قرنطینه هم صورت نمیتونه بگیره و متاسفانه همینجوری ویروس داره گسترش بیشتری پیدا میکنه، مورتالیته بیشتر، مرگ و میر بیشتر و الان هم ویروس موتاسیون پیدا کرده و از نظر ژنتیک ماهیتش تغییر کرده و این ویروس که در اثر جهش به وجود اومده، ویروسیه که قدرت درگیر کردن و واگیر کردنش خیلی بیشتر از اون انواع قبلی. من از نظر شدت واگیریش دارم عرض میکنم، مقدار زیادی قدرت سرایتش بیشتر شده. خب خیلی از قشهای مردم که واقعا از تهیه کردن ماسک یا وسایل ضد عفونی کننده ممکنه در مضیقه باشن و نتونن که این کار رو انجام بدن، دلیل دیگه‌اش اینه که خود حاکمیت جدی نیست در این مقابله. وقتی که می‌بینن خود حکومت به روزمرگی افتاده در مقابله با کرونا و یه تصمیم جدی نمیگیره، مردم هم خب فکر می‌کنن زیاد مهم نیست و اهمیت نمیدن، در حالی که واقعا باید حکومت تصمیمات جدی بگیره و اینطوری نباشه که یه هفته تعطیل برای دو سه تا شغل در نظر بگیره و فکر کنه کارش انجام داده. نخیر، این تعطیلات برای اینی که بتونه پیشرفت اپیدمی رو کنترل بکنه باید حداقل 4 هفته باشه و جدی هم برخورد بکنه. واقعا از عبور و مرور اتومبیل‌ها بین شهرها تو جاده‌ها اینا جلوگیری بکنه، با کنترل باشه، واقعا بدون ماسک کسی را نذارن تو خیابون تردد بکنه. این اقداماتی که تا حالا انجام شده همش غیر جدی بوده و به حرف برگزار شده و عملا کاری صورت نداره.
دکتر حسین موسویان متخصص داخلی در تهران بود.
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها من رو با چشم خودم دیدم.
اینا من تعرض جنسی صورت میگیره.
آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
اما طرح انتقال پایتخت سیاسی اداری از تهران به مکان دیگر سالهاست که در محافل سیاسی ایران مطرح بوده و هر بار پس از مدتی به فراموشی سپرده می شود و حالا این بار که قرارگاه خاتم الانبیا پیش قدم شده که این طرح را عملی کند، مخالفان این طرح از همین الان صدای اعتراضشان را بلند کردند. بیشتر بشنویم از نوشین سیتوسینی.
طرح انتقال پایتخت از تهران در روزهای گذشته پس از نامه قرارگاه خاتم الانبیا به حسن روحانی برای اجرای کردنش بار دیگر خبرساز شد و مخالفان و موافقانش را بران داشت که دیدگاه‌هایشان را علنی کنند. از جمله مخالفان، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران است که این طرح را شعاری خوانده و آن را از لحاظ منابع و مشکلات زیرساختی غیر قابل اجرا دانسته و میگوید
ما که در تهران مخالفیم که اون هزینه‌ای که میخوان در انتقال پایتخت کنن بدن به تهران، تهران درستش
میکنه. حدود 2 هفته قبل یک نماینده مجلس شورای اسلامی تمرکز بیش از حد مردم، ثروت، دانش و صنعت در تهران را از چند جنبه شامل زلزله خیزی، حملات نظامی و نافرمانی‌های اجتماعی تهدیدی واقعی دانست. به گفته ابوالفضل ابوترابی، قرارگاه خاتم الانبیا متعلق به سپاه پاسداران، در نامه‌ای رسمی خطاب به حسن روحانی خواستار عهده‌دار شدن مسئولیت انتقال پایتخت از تهران به مکانی دیگر، آن هم بدون هیچ هزینه‌ای از سوی دولت شده است. گرچه قرارگاه خاتم الانبیا هیچ رقمی برای اجرای چنین طرح عظیمی اعلام نکرده، ولی رئیس شورای شهر تهران میگوید هزینه‌اش بالغ بر صدها هزار میلیارد تومان خواهد بود. محسن هاشمی مشکلات امروزه پایتخت را ناشی از تصمیمات نادرست در 5 دهه اخیر دانسته و تاکید کرده که به جای انتقال پایتخت میتوان با اصلاح رویه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری صحیح و اجرای درست تصمیمات این روند را اصلاح کرد. از طرفی برخی تحلیلگران منتقد دلیل اصلی استقبال سپاه پاسداران از اجرای این طرح را نگرانی از اعتراض‌ها و نافرمانی‌های مردمی می‌دانند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
مهمترین مسئله اعتراضات مردمیه. به این مسئله است که هم وزارت اطلاعات هم اطلاعات سپاه هر دوشون به مقامات کشور هشدار دادن که مهمترین خطری که کشور رو تهدید میکنه یا نظام رو تهدید میکنه به قول حضرات مسئله اعتراضات مردمیه و اینکه به هر حال مراکز دولتی دست مردم بیفته. پیشنهاد تغییر پایتخت علت شورش‌های مردمی معنای سیاسی و عملی و واقعیش همینه که آقای خامنه‌ای مرغش یه پا داره، حاضر نیست سیاستش رو تغییر بده، حاضر نیست تسلیم رأی اکثریت و تمایل اکثریت مردم بشه که در چندین انتخابات به دورترین سیاست‌های نسبت به سیاست خامنه‌ای رأی دادن. ولی آقای خامنه‌ای با تهنکجی به مردم با اصرار و تأکید به استبداد رأی روی سیاست‌های خودش حاضر نیست سیاستش رو تغییر بده. میگن ما حاضریم سرمایه‌های عظیمی رو خرج کنیم که پایتخت رو تغییر بدیم، ولی حاضر نیستیم سیاستمون رو تغییر بدیم. معنای سیاسی مشخص و خلاصه این پیشنهاد قرارداد خاتم الانبیا همین مسئله.
گرچه ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس و از طرفداران این طرح، انتقال پایتخت را موجب کاهش مشکل مسکن در تهران دانسته و از جمله اقدامات لازم در این راستا را هم خروج پادگان‌ها، دانشگاه‌ها، ایران خودرو و سایپا از تهران ذکر کرده است. وضعیت این طرح بی سرانجام که در دهه‌های قبل بارها و بارها مطرح شده، این بار به گفته ابوالفضل ابوترابی قرار است بعد از کرونا پیگیری شود.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما صدها نفر از خانواده‌های جانباختگان اعدام‌های سال 67 و قتل‌های سیاسی در جمهوری اسلامی با امضای متنی به تلاش برای سرپوش گذاشتن حقایق این جنایت اعتراض کرده و خواستار روشن شدن تمامی حقیقت و پاسخگویی همه مسئولان و دستاندرکاران حکومت ایران نسبت به اعدام‌ها شدند. در این بیانیه آمده که مسئولیت و نقش تمامی آمران، معاونان و عاملان حکومت ایران در آنچه جنایت‌های دهه 60 خوانده شده محدود نمی‌شود و حتی پیش از آن هزاران فعال سیاسی در زندان‌ها بدون دادرسی عادلانه شکنجه و یا اعدام شدند و هنوز پاسخی به این جنایت‌ها داده نشده است. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با لادن بازرگان، فعال سیاسی و خواهر بیژن بازرگان، یکی از اعدام شدگان سال 67 در ایران، و از او درباره این بیانیه پرسیدم.
ما از بالاخره از اینکه امنستی اینترنشنال وظیفه وجودی خودش رو انجام داد و بعد از 30 سال یه گزارش مفصلی در رابطه با جنایات دهه 60 تهیه کرد، چیزی که واقعا باید 20 سال پیش 10 سال پیش انجام می‌شد. خب این یه مسئله خیلی خوب بود که بالاخره این کار انجام شد، اما متاسفانه آقایان و خانم‌هایی که استمرار طلب هستن و هواداران آقای موسوی و به اصطلاح اصلاحات هستن شروع کردن به کارشکنی و مخالفت با این بیانیه و در این بیانیه نه تنها منکر شدن نقش آقای موسوی رو، بلکه حتی از امنیتی خواستن که از ایشون اعادهٔ حیثیت بکنه، که واقعا مسئله حیرت انگیزیه که آدم یه همچین بیانیه بده بیرون. اون هم کی؟ همه مشاورین خود آقای موسوی که یکیشون اصلا عضو هیئت دولت بوده، آقای علیرضا بهشتی دبیر هیئت دولت موسوی بوده 8 سال آزگار، در تمام جلسات شرکت داشت. آقا شما به جایی که بفرمایید حقایق رو بگید، حالا تازه زیرش هم میزنید. و همین دلیل بود که من اصلا علیه این بیانیه مصوبی هم نوشتم و همه این آقایون و خانمایی که این نامه رو امضا کردن علیهشون اعلام جرم کردم، برای اینکه اینها هم در حقیقت دارن بازداری از کشف حقیقت میکنن با فشار آوردن به امنیتی اینترنشنال که صحبتاتو پس بگیر. و حرفشون اینه که آقای موسوی در حصر خانگی دمش نمیتونه بیاد حرفاشو بزنه. آقای موسوی 30 سال وقت داشته در این رابطه صحبت بکنه، 10 سال پیش هم که بالاخره اومد در یک صحبت که خود این آقایون و خانم ها فرستادنش بیرون، در یک صحبتی اومد و گفت سیاه و سیاه ببینیم، سفید و سفید ببینیم. حتی در اونجا هم با اینکه انکار کرده به نظر من همه حرفاش دروغ بود، ولی همین یک کلمه کافی که در اونجا میگه که حتی امام هم دستور قتل نداده بودن، ایشون فقط گفته بودن یک هیئت 3 نفره، در حالی که ما متن خطبای خمینی رو داریم که در اونجا میگه کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر مورد نفاق و پافشاری کرده میکنن محارب و محکوم به اعدام میباشن، و همینچون میگه زخم بر محاربین ساده اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است. در نتیجه حضور این آقایون و خانم‌ها در اپوزیسیون باعث شده که ما نتونیم به یک رژیم قانونمند، دموکراسی و حقوق بشر برسیم، و من خوشحالم که این گزارش باعث شده همه از توی سایه بیرون بیاد و چهره واقعی خودشون رو نشون بدن و ما بتونیم اینها رو از بین خودمون طرد بکنیم.
خانم بازرگان، در یکی دیگر از بندهای این بیانیه از سازمان ملل و گزارشگر ویژه این نهاد بین‌المللی در ایران هم به نوعی انتقاد شده که سکوت کردند در مقابل این اتفاقی که در تابستان سال 67 در ایران افتاده. چه خواسته بیشتری از سوی امضا کنندگان این بیانیه از نهادهای بین‌المللی مد نظر هست، با توجه به اینکه می‌دونیم که بارها این نهادهای حقوق بشری عملکرد جمهوری اسلامی رو چه در حوزه قضایی و چه در حوزه حقوق بشری محکوم کردند؟
در حقوق بشری هم در واقع کمکاری کردن. اینها هم کمکاری کردن، کما اینکه امنستی اینترنشنال هم که گزارش خودش رو داده که 11 روز قبل از کشتار چپی‌ها بیانیه داده و خواسته که جلوی کشتار رو بگیرن. متأسفانه سازمان ملل کمک نکرده. سازمان ملل به خاطر اینکه صلح پذیرفته شده بوده، ترجیح داده که سکوت بکنه در این سال‌ها و به اندازه کافی روی دولت جمهوری اسلامی ایران فشار نیاورده و الان هم با حمایتی که از استمرار طلبان و چهره‌های داخلی رژیم می‌کنند، کسانی که هنوز به این قانون ننگین اساسی رژیم جمهوری اسلامی اعتقاد دارند و هنوز می‌خوان در بر پایه این و قوانین حقوق جمهوری اسلامی به تغییر برسن، با حمایت‌هایی که از اینها میشه و جایزه‌هایی که بهشون داده میشه، در واقع جلوی رسیدن به یک نظام قانونمند داره گرفته میشه و ما باید جلوی این مسئله بیستیم.
الان مخاطب این بیانیه دیگه چه کسانی هستند؟
این بیانیه رو به سمت جهانه. جنایت علیه بشریت جنایتی نیست که فقط در حق منی که برادرم کشته شده یا در حق برادر خود من انجام شده باشه. این جنایت بر علیه همه مردم دنیاست و ما خواستمون اینه که همه مردم دنیا فشار بیارن به جامعه بین‌المللی که رژیم جمهوری اسلامی رو محکوم کنن و ازشون بخون که بیان حقایق رو بگن. 30 سال گذشته، آقای موسوی دیگه 80 سالشه، کی میخواد بیاد حرف بزنه؟ کی میخواد اسرار مگو رو بگه؟ فردا ممکنه ایشون هم فوت بکنن مثل آقای رفسنجانی و همه اسرار رو با خودشون به دور ببرن. و خواسته ما اینه که روی اینها فشار گذاشته بشه، اینها بیان بگن که چه کردن و چرا و با اکساج چه کردن و حقایق رو در رابطه با این جنایت علیه بشریت که در تاریخ دنیا بی سابقه است، که زندانیان سیاسی که حکم داشتن و سالها از حکم خودشون بگذرونده بودن و هیچ کار دیگری انجام نداده بودن، اینطوری به دار آویخته بشن.
لادن بازرگان، فعال سیاسی و خواهر بیژن بازرگان، یکی از اعدام شدگان سال 67 در ایران بود. اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
اعضای تیم فوتبال پرسپولیس بعد از 25 روز اقامت در قطر و انجام رقابت‌های فشرده لیگ قهرمانان آسیا و رسیدن به فینال این بازی‌ها، یک شنبه شب به ایران بازگشتند. به دنبال انتشار خبر شکایت باشگاه النصر عربستان از باشگاه پرسپولیس به دلیل غیرقانونی بودن قرارداد چند تن از بازیکنان این تیم، برخی از وکلای بین‌المللی ورزش روز گذشته گفتند این شکایت به جایی نخواهد رسید. اما با وجود موفقیت تیم پرسپولیس در لیگ قهرمانان، مسئولان این باشگاه هنوز نه طلب سرمربی سابق خود برانکو ایوانکوویچ را پرداخت کردند و نه مطالبات بازیکنانشان را دادند و این مسئله باعث دلخوری بازیکنان این تیم شده. برخی از بازیکنان پرسپولیس روز یکشنبه هنگام بازگشت از قطر با انتشار پیام‌هایی برای هواداران این تیم از مدیریت این باشگاه انتقاد کردند. شجاع خلیل‌زاده، مدافع سرخپوشان، در این مورد میگوید
مدیر عامل تیم چند روز رو صحبت میکنه، همه جا بحثی میکنه، خیلی همه چی خوبه، در صورتی که اصلا همچین چیزی نیست. اوضاع پرسپولیس اصلا اوضاع خوبی نیست، همه بازیکنای تیم مشکلات مالی دارن، همه دغدغه مالی دارن. تیمی که رفته فینال آسیا پرچم ایران برده بالا زشته، تیمی که پرهوادار ترین تیم آسیا زشته، بازیکناش همش دنبال پولشون باشن. هیچ صحبتی هم تا حالا نکردن چون بازیامون حساس بوده، فقط به خاطر شما، چون همشون میدونن شما هم مشکلات مالی دارین.
نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دو بازی تدارکاتی با تیم‌های ملی ازبکستان و مالی روز یکشنبه در تهران انجام شد. ملی پوشان فوتبال ایران قرار است بعد از ملحق شدن بازیکنان ملی تیم پرسپولیس روز سه‌شنبه برای برگزاری اولین بازی دستگرمی با ازبکستان راهی تاشکند شوند و بعد از این دیدار برای انجام دومین بازی دوستانه با تیم ملی مالی در ترکیه راهی استانبول خواهند شد. دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در اولین آزمون سرمربیگریش در این کشور 23 بازیکن را به اردوی این تیم دعوت کرده است. اما باشگاه استقلال تهران که این روزها یکی از بلا تکلیف ترین باشگاه‌های ایران است، همچنان وضعیت مدیرعامل، سرمربی و بازیکنان جدیدش نامشخص است و مهلت کمیته انضباطی فیفا برای پرداخت مطالبات وینفرد شفر، سرمربی سابق این تیم هم به زودی به پایان می‌رسد. روز یکشنبه اعضای هیئت مدیره استقلال منتظر پاسخ الکس نوری، مربی ایرانی آلمانی ساکن آلمان، برای هدایت این تیم بودند و گفته می شود که اگر او پیشنهاد مالی باشگاه استقلال را نپذیرد، مسئولان این باشگاه برای سرمربی جدید تیم خود به سراغ یکی از گزینه‌های داخلی خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
ساعت 34 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر مجله زنان از همکاران رویا کریمی مج باشید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
در میانه همگیری کرونا و مشکلات اقتصادی و بحرانهای روزاروز جامعه، آنچه توجه دو امام جمعه ایران را به خود جلب کرده مسئله حجاب زنان است. امامان جمعه‌ای که به طور مستقیم منصوب رهبر جمهوری اسلامی ایران هستند، با اینکه از همان سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی مسئله کنترل حجاب زنان همواره با خشونت مجریان این دستور همراه بوده، اما فرمان اعمال خشونت عمدتاً در دستورالعمل‌ها و نامه‌های گاهی محرمانه باقی می‌ماند. این بار اما یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان و ابوالقاسم یعقوبی امام جمعه بجنورد به صورت علنی مردم را به خشونت علیه زنان دعوت کردند، زنانی که به گفته این دو امام جمعه حجاب خود را رعایت نمی کنند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در مورد این دعوت بی پرده به خشونت علیه زنان و اهداف آن این گونه می گوید.
هدف آشکار این سخنان تقریبا آشکاره، به این مفهوم که این سخنان برای ایجاد ترس و رعب هست در دل زنان و دختران جامعه، برای اینکه به شیوه حجاب اجباری حکومت تن بدن و این خواسته رو گردن بذارن، در حالی که حکومت در تمام این 40 سال با اجرای برنامه‌های مختلف در این کار شکست خورده و حالا به یک نوع ارعاب اوریان در لاغل سطح یک استان داره متوسل میشه. اما بیش از اون موضوع این رو هم باید در نظر گرفت که این در واقع فشاری به خانواده ها هم وارد خواهد کرد، یعنی خانواده ها رو به عنوان پلیس داخلی حکومت وادار میکنه که برای حفظ جان دختران و زنان خودشون به اونها فشار بیارن و از اونها بخوان که بیش از گذشته به این حجاب تحمیلی تن بدن که مبادا آسیب ببینن. اما صرف نظر هدفهایی که ممکنه پشت این گونه سخنان باشه، چه در سطح منطقه‌ای چه در سطح ملی، مهم اینه که اینا نشانه های چه چیزیست. شاید اگه به تجارب کشورهایی که با حکومتهای اقتدارگرا اداره می شدن نگاه بکنیم و سالهای آخر زندگی اونها رو در نظر بگیریم، می بینیم که این نوع از انحطاط در برخورد با مسائل در همه اونها کاملا قابل مشاهده است. و حتی اگر نخواهیم به تجارب اون کشورها اشاره بکنیم، بد نیست به فکر خود مذهبی ها اشاره بکنیم. سخنی است منصوب به امام اول شیعیان که میگه یستدل و علا ادبار الدول به عربه، تزیع الاصول و تمسک بالفروع، تقدیم الارازل و تأخیر الافازل. یعنی میگه دلیل فروپاشی یک تمدن، یک دولت، یک حکومت چهار تا چیز بیشتر نیست. یکی این که اینها در اواخر عمرشون در واقع، یعنی در دوران انحطاط خودشون، به فروع میچسبن و اصول رو رها میکنن. یک نمونه خیلی واضحش مسئله حجابه که حتی در فروع اسلامی هم چیز خیلی مهمی نیست، چه برسه به اینکه جزء اصول بخواد باشه. تقدیم الارازل و تأخیر الافاضل هم که مشخصه، یعنی آدم‌های اهل دانش و خرد کنار گذاشته شدن و آدم‌های رذل و بی سر و پا بر سر کار هستن. اینها چهار نشانه است برای انحطاط یک حکومت و دولت بنابر فکر مذهبی، و میبینید که این گونه سخنان در واقع یکی از نشانه های اون گونه انحطاط است در جامعه ما.
سلماز ایکدر، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، حجاب زنان را یکی از مهمترین مشخصه‌های جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید این دستور در امتداد مسائل سیاسی روز ایران صادر شده.
حجاب اجباری و شعار مرگ بر آمریکا دو ویترین جمهوری اسلامی هستند. برای همینه که در یک سری از برهه‌های خاص زمانی، جایی بحران‌های غیر قابل کنترلی پیش میاد، مثل موقعیتی که الان ایران داره، فروپاشی اقتصادی، گسست اجتماعی، شرایط نابسامان سیاسی، طبیعیه که دست بزنه مثل هر حکومت توتالیتر دیگه به ایجاد بحران قابل کنترل، بحران خودخواسته، تا از هان رو از اون بحران‌های غیر قابل کنترل معطوف به سمت دیگه‌ای بکنه. تو شرایطی که امروز ایران باش دست به گریبانه، خیلی از نیروهای سنتی که هوادار جمهوری اسلامی هستند، افرادی که از قشرهای سنتی تر جامعه هستند، هم در مواجهه با کوهی از مشکلات و نابسامانی‌ها ریزش میکنند، از جمهوری اسلامی روی برمیگردونند. گفته های از دست گفته های امام جمعه اصفهان این تأثیر رو داره که این نیروهای در حال ریزش رو، یا کسایی که هنوز فاصله قابل توجهی از جمهوری اسلامی نگرفتن رو، دوباره حول محور یکی از شعارهای کلیدی جمهوری اسلامی جمع بکنه. از طرف دیگه همزمان منتقدین یا مخالفین جمهوری اسلامی هم به جای که به مسائل گسترده‌ای که این روزها مطرحه در جامعه بپردازن، به حق حواسشون معطوف میشه به مسئله حجاب اجباری و امنیت زنان. یعنی برای حجاب اجباری برای جمهوری اسلامی فقط پرچم ایدئولوژیکش نیست، یک سنگیه که باهاش دو تا هدف رو میزنه، هم هوادارانش رو متحد و متشکل میکنه، هم مخالفین و منتقدینش رو به سمتی که میخواد کانالیزه میکنه.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی، که کمتر در مورد تهدیدهای اجتماعی علیه زنان موضع‌گیری میکند، این بار به مقایسه این دیدگاه‌های مروج خشونت علیه زنان با سخنان آیت الله خامنه‌ای پرداخته و در توییتی نوشته در موضوعاتی مانند حجاب اگر توصیه‌ای دارید، نباید به گونه‌ای باشد که تداعی خشونت مانند اسید پاشی بشود. با فرزندانمان چه می‌کنیم؟ از حسین قاضیان پرسیدم آیا ممکن است که این دعوت به خشونت این بار برخلاف نظر رهبری باشد و به این ترتیب باید منتظر چه اتفاقاتی در روزهای آینده باشیم؟
معمولا روال رهبران جمهوری اسلامی، به ویژه رهبر دوم یعنی آیت الله خامنه ای، در برخورد با مسائلی از این دست به این شیوه است که پشت ماجراها قایم میشن و در واقع یک موضع مخافق میگیرن، یعنی نه موافق هستن نه مخالف، بلکه صبر میکنن ببینن که باد به کدوم پرچم میوزه و بعد سراغ اون جهتی برن که در واقع غلبه پیدا کرده. شما مثلا در مورد برجام، در مورد جنگ، در مورد بسیاری از مسائل این موضوع رو میبینید. در برخورد با اشخاص، جریانها، هر وقت احساس کردن که سنبه پرزوره و میتونن طرف یک طرف رو بگیرن، اون وقت خودشون ظاهر میشن، از پشت اون موضع مخافق در میان و موضع موافق یا مخالف میگیرن. در این مورد هم همینطوره، یعنی ممکنه که در نهایت ایشون تمایلی به این وضعیت داشته باشه برای اینکه سایر شیوه هایی که برای سرکوب زنان و دختران در جامعه بوده موفق نبوده و شاید این شیوه کاری بکنه. ولی اگر احساس کنن خب این شیوه با مخالفت روبرو میشه، جنجال درست میکنه، مسئله درست میکنه، ممکنه از در مخالف در بیان. ولی اگر احساس کنن که داره خوب پیش میره، اون وقت ممکنه که جزو حامیان این کار در بیان. این شیوه رو ما در مورد مسائل بسیار زیادی از آیت الله خامنه‌ای دیدیم و هیچ بعید نیستش که در این مورد هم همینطور باشه. بنابراین انتساب این سخن یا اون سخن به ایشون در اینجا به نظر من وجهی نداره تا پس از اینکه واقع اتفاق بیفته و معلوم بشه کدام سمت غالبه. هر وضعیت غالب اون وقت موضع آیت الله خامنه‌ای رو روشن خواهد کرد.
در این میانه اما زنان چه می کنند؟ تهدیدهایی از این دست آیا بر زندگی روزمره آنها تأثیری می گذارد؟ سلماز ایکدر پاسخ می دهد.
با توجه به تجربه اسید پاشی های گسترده که 6 سال پیش بعد از سخنان مشابهی که آقای طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان مطرح کردن رخ داد، طبیعیه که حوادثی از این دست منجر به عدم امنیت روانی زنها در حضور اجتماعیشون، در حضورشون در عرصه های اجتماعی بشه. اما مطمئنن این عدم امنیت روانی کوتاه مدت خواهد بود. تجربه 40 ساله، بیش از 40 ساله مواجهه مردم ایران با مقوله حجاب اجباری نشون داده که اتفاقاتی از این دست، برخوردهای از این دست، تهدیداتی از این دست ممکنه در کوتاه مدت باعث بشه که زنها عقب نشینی مختصری داشته باشد، کمتر دلشون بخواد در عرصه اجتماعی حضور داشته باشن یا در انتخاب نحوه پوشششون دقت بیشتری داشته باشن. اما بعد از گذشت زمان مسلماً این موضوع رفع خواهد شد و همه چیز به شکل سابق برخواهد گشت.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.